بسم الله الرحمن الرحیم. سوال پرسیدن که خب آیا فقط همین حوزه های خرد و مرتبط با زمین و دامداری و کشاورزی و غیره و غیره است یا نه حوزه صنایع سنگین و گسترده و بزرگ هم شامل میشه؟ خب طبیعتاً همه این صنایع دوباره سرمایه میخواد، یعنی شما هر کاری بخوای بکنی سرمایه میخواد و دوباره این صنایع هم اولین حرفی که توش زده میشه اینه که آقا ما 5 نفر با هم دیگه هم جمع بشیم، ما با هم دیگه 5 نفر شدیم میخواستیم تو این صنعت های تک وارد بشیم اما الان پولی نداریم که بخوام کالایی تولید کنیم که بخواد بازاری پیدا بکنه. ما اینجا داشتیم این مشکل حل میکردیم، اتفاقا مشکل رو توضیح دادیم، آقا سرمایه نیست. اتفاقا معتقدم که این کارهای خوردی که یه عده دور هم جمع بشیم با همین پولایی که داریم یه کاری بکنیم خوبه ها، این مشکل رو حل نمیکنه. عرض بنده این بود اوایل که ما با پولایی که کی گفته این همه پول مملکت داره، بعد ما فقط بشینیم با این پولای کمی که داریم، مثلا میگه اقتصاد مقاومتی، طرف داره ترشی تو خونش میندازه. اقتصاد مقاومتی که ترشی انداخته تو خونه نیست عزیز من، اقتصاد مقاومتی داره در مورد مهمترین مسائل کلان اقتصادی کشور صحبت میکنه. ما باید در مورد مهمترین تعاملات و قواعد تعاملی اقتصادی کشور گفتگو بکنیم و مسئله سر اینه سرمایه این عملیات های تک رو کی میخواد تامین کنه. اما یه نکته ای که تو این سوال بود اینه که خب ما احتمالاً عزیزمون اجمالاً برداشت کردن که این زائقه این که هر کی که توان کار داره سرمایه رو بده به اون خیلی همراه نیست با اینکه یه بنگاه بزرگ اقتصادی شکل بگیره. بله فکر می‌کنم درست متوجه شدم. بنگاه بزرگ اقتصادی و تجمیع سرمایه با احکام شرعی اسلامی سازگار نیست. چرا؟ هیچ کوهی ساخته نمیشه مگر اینکه هیچ کاخی ساخته نمیشه مگر اینکه کوخی نابود بشه. هیچ بازیگر بزرگی درست نمیشه مگر اینکه همه بازیگرای خرد و متوسط رو نابود بکنه. راهکار چیه؟ راهکار اینه که همه بازیگرای خرد و متوسط دستاشون رو به دست هم دیگه بدن. میشه؟ بله. اسمش از چی؟ خوشه‌های چی؟ کسی شنیده اینجا؟ خوشه‌های صنعتی بهش میگن. بیش از تعاونی، الان اینم توضیح میدم که چرا تعاونی ها شکست خورد. خوشهای صنعتی تفاوتش اینه که اینا بنگاه های کوچکی هن که به همدیگه زنجیروار به عنوان تأمین کننده و مصرف کننده چی میشن؟ وصل میشن. مثلا یه عروسک سازی، شما میتونی یه خوشه بزرگ صنعتی رو بسازی در مورد عروسک سازی. شما مثلا میگی من خیاطیشو میکنم، اون بنده خدای دیگه ابرشو درست میکنه، اون یکی دیگه اینجوری، فلانی هم بازارشو درست میکنه، فلانی هم مغازه‌شو داره. 20 تا مغازه زنجیره‌ای، 300 تا تولید کننده. همین الان لباس بخوام بدوزیم، یکی یه چیز چاپشو میکنه، یکی برششو میزنه، یه عده تو با چرخ خیاطیش میکنن و شما یک حجم گسترده از افراد داری که تو خونه هاشون اصلا مشغول تولید کردن هم برای یک شرکت با یک برند واحد و منافعش بین همه اینا سرریز میشه و اینه که شما میتونین حتی اون کسی که داره تو روستا تولید میکنه رو با همون برند واحد قدرتمندی که این برند دیگه باید دست کی باشه؟ دست دولت باشه، مالکیتش. چون دیگه وقتی حجم گستردهی از افراد زیر یک برند بزرگ میخوام فعالیت بکنن، اون مالکیت معلومه دیگه، مالکیت فرد نباید باشه. آها، من در مورد تعاونی میخواستم نکته آخرم رو بگم. میدونید مشکل تعاونی چیه؟ مشکل تعاونی دوباره تجمیع سرمایه است. من با تجمیع سرمایه دولتی مخالفم چون معتقدم که رانت داره و رانت کثافت کاری و از به بار میاره و رانت مهمترین مشکلی که تجمیع سرمایه دولتی پدید میاره فقدان کارآمدی و عقلانیت. شما به یه دفعه با میلیارد تومن یعنی همت مواجه میشی، این صفرا و دو تا صفر و دو سه تا صفر برای دیگه عددی نیست. جابجایی پول خیلی فاقد اون دقت. همین الان شما بدید دست یه بنگاه کوچیک روی 100,000 تومن و 20,000 تومنش هم شروع میکنه به حساب کردن و ولی میری میلیارد دیگه بزن بره بیاد اینور اونور، نمیتونی حساب کتاب دقیق بکنی و نمیتونی تخصیص درستی بدی، چون یه عقل مرکزی میخواد این کارو بکنه، اون عقل خداست، تو باید منتشرش بکنی تا از عقل همه استفاده بکنی. ولی مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی طراحیه این باز، که اینجایی که دولت کیلا یکون دولت هم بین الاغنیا منکم، یعنی دولت باید تو نقطه واسه که جلوی چی رو بگیره؟ تداول ثروت رو جلوی اینو بگیره که سرمایه‌دارا همه رو به جیب بزنن، میخواد بازار رو پدید بیاره که این قدرت بین همه بچرخه، اون سرمایه‌دار جلوشو میگیره که بخواد اینا رو ببله، محیط رو داره فراهم میکنه که همه بتونن بازیگری بکنن این وسط. بیش از نظارت رگولاتوری یعنی چی؟ یعنی شبیه این چیزی که پلتفرم درست میکنه برای شما، مثل واتساپ، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام. شما صفحه خود رو داری، خودت تو صفحه خودت فعالیت میکنی، و ولی اونه که قواعد ارتباطی و مناسبت ها رو میچینه، ولی اون مناسبت های رو به شکل دیکتاتور مقامانه میچینه. شما عادلانه بچین، شما بر مبنای تقوا بچین، دولت کارش اینه و دولت خیلی جای مهمی وایساده. نه اینکه دولت اصلا مهم نیست، بذار ول کن، ما خودمون مردم نمیدونم یه کاری میکنیم. حتی اگه ثروت رو توزیع کردی اینو بدون، اون سرمایه‌دار میاد به مفت همه این ثروتی که توزیع کردی رو چیکار میکنه؟ میخره. تو باید تو این نقطه وایسی، ثروت رو گرفته کار نمیکنه، باید تو تخصیصش وایسی. اما نکته اینه، با همونطور که با تجمیع سرمایه دولتی انحصار پدید میاره، انحصار دولتی مانع کارآمدیه، انحصار سرمایه‌داری هم مانع کارآمدی. شما هم تو سرمایه‌داری انحصار داری، هم توی نظام دولتی، هر دوی اینا انحصار دارن. انحصار هم عقلانیت نداره، هم کارآمدی نداره. نه کارآمدی داره نه عقلانیت. در مورد تعاونی هم همه اشکالاتی که به تجمیع سرمایه دولتی و سرمایه‌داری وارده بهش وارد میشه. چرا؟ ما اول انقلاب تجربه تعاونی رو داشتیم. چی کار میکنیم؟ من میذارم، شما میذاری، 10 نفر دیگه هم پولمونو میذاریم. خب تا 10 نفر باشه، ما 10 نفر میشینیم دور هم دیگه به یه تصمیم میرسیم. وقتی 100 نفر شد چی؟ بعد یه عده بشن چی؟ هیئت
مدیره.
1000 نفر شد چی؟ هیئت مدیره دوباره. ما چجوری بفهمیم هیئت مدیره داره چیکار میکنه؟ چه ضمانتی وجود داره این هیئت مدیره؟ چون هیئت مدیره به طور طبیعی تعارض منافع داره. شما میگید جلو تعارض منافعشون رو باید بگیریم. نمیشه. باشه، نماینده شما چه ضمانتی؟
مدیرم بنده من میبره دیگه.
از کجا معلوم؟ همین از کجا معلومه خیلی مهمه. مگه تو ذهنتون قراره یه مشکل رو حل بکنین؟ رو زمین واقعی من الان مدیرم. من وقتی که میرم اونجا اولین حرفم اینه. خب تو این شرکت یه چند تا مثال بذاریم بزنم. خب شما پولتون آوردین تو شرکت من، من قراره که اینجا برم براتون ساختمون بسازم دیگه. درسته؟ میرم با یه بابای قرارداد می‌بندم که ساختمون براتون بسازه. واقعا هم بفت پول شما رو نخورم ها. میگم که خب نیا کن. میگه باشه با تو قرارداد می‌بندم، اینو برات می‌بندم، اینقدرم برات تموم می‌کنم. دیگه خیلی تو آدم خوبی هستی، 10 تا واحدم هدیه می‌خوام بدم بهت. شما کجا می‌فهمی 10 تا هدیه داده به این آقا؟ بعد پول شرکت رو برمی‌داره می‌بره، مثلا می‌ذاره تو بانک قرض‌الحسنه مهر. یه اعتباری درست میشه. با اون اعتبار وام می‌گیره. از کجا می‌دونی این وام تو جیب خودشون نرفته؟ من مسئله سر اینه، شما وقتی که اصل بهره برداری رو باید چیکار کنی؟ تا جای ممکن توضیح کنی. آفرین. تعاونی مسکن، من همون موقع بنده تو تیم مسکن مهر دانشگاه مصنعت بودیم، ما که تر رو دادیم به احمدی نژاد. ایده اولیه خود ما این بود، شرکت تعاونی، ما 10 نفر آدمیم، زمین به اندازه 10 نفر بده به ما، بود پولم بده به ما، خودمون 10 نفر با هم دیگه میدونیم اینو چجوری بسازیم. برای چی یه شرکت تعاونی با 500 تا عضو که اصلا من نمیدونم این پوله کجا رفت، چجوری رفت؟ درسته یا نه؟ ما با 5 نفر آدم بهتر میتونیم یه ساختمون با هم دیگه بسازیم، یا با 500 نفر آدمی که معلومه کی پولشو کی داده، چه جوری داده، اون هیئت مدیره کی اند، اصلا من نمیدونم کی خریدن کی بردن. ما 5 نفر آدم با هم دیگه باشیم، من میدونم کی چی خریده، چه جوری آورده. تازه بین ما گلی اختلاف و دعوا را میفته، به اونجا که دیگه اصلا کی میدونه کی برده کی گرفته چیکار کرده؟
چطوری؟ آره مثلا ما بخواهیم 8 خونه بسازیم، ولی مثلا ما میخواهیم یه کار مثلا
3000 تا خونه، 3000 تا خونه، 500000 تا خونه، اصلا 3 میلیون خونه، غیر از اینه 3 میلیون خونه. خب یه عده خونه ندارن دیگه. شما بهترین راهش اینه، من که میگم بهترین راه اینه که بگی 3 میلیون تا قطعه زمین بهشون بده، بگو به هر کدومتون وام میدم، خودتون برین یه طبقه رو هم خونه رو هم زمین بسازین.
میشه. ولی مثلا
میخوام
یه کارخونه
ادغام. خب کارخونه میخواد چی تولید کنه؟ کارخونه اتفاقا دانشمندان شرکت کوچیکن. شرکت های دانشمندان شرکت کوچیکن. تعداد آدمای اصلی تو شرکت های دانشمندان 4 نفر 5 نفر بیشتر نیستن. چون اصلا نیاز به حجم بالای نیروی انسانی نداره. نیروی فنیه، حرفه‌ایه. شرکت
خب بله. پس این میطلبه که تعداد بیشتر باشه دیگه، و این مدیریت کردن این تعداد زیاد، خب اون
امکان پذیر نیست.
این
مثلا همینه دیگه، نمیشه، امکان نداره. آقا مدیریت حجم بالای نیروی انسانی نه مدیریتش امکان داره، نه تخصیص سرمایهش عقلانیت داره. هم مشکل سرمایه داری شما، هم مدیریت. شما تا جای ممکن باید قدرت رو توزیع کنی، توزیع که برسه به سرشاخه‌ها، و این یعنی مردم، و این یعنی صاحب قدرت شدن مردم. هر چقدر مرکزیت صاحب مالکیت و مکنت باشه، ضمانت اجرای بهینه و بهره‌ورانه وجود نداره و عدالت هم محقق نمیشه. بهره‌وری وقتیه که این توزیع به حد اکثر ممکن برسه. اما نکته اینه که شما از اینجا به بعد سوالتون جدی‌تر میشه که اگه مدل تعاونی جواب نداده، چه مدل دیگه ای جواب میده؟ نکته اینه که ما باید بتونیم دو قدم اول اثبات بکنیم که سرمایه های خرد میتونن به هم دیگه شبکه بشن و خوشه صنعتی بسازن. خب بابا تو چین ساختن، خیلی جای دیگه ساختن. ساخت شبکه ارتباطی سرمایه های خرد با کارهای خرد به هم دیگه ممکنه. شما میتونی بخش های مختلف رو به هم دیگه پیوند بزنی تا جایی ممکن. همه هر آنچه که شما فکر میکنی امروز، مخصوصا تو دنیای امروز، امکان تولید صنعتی ترین کالاها در کارگاه های کوچک فراهم هست. بله شما بالاخره میخوای ماشین بزرگ رو مونتاژ کنی، سوله بزرگ میخوای، ولی همین الان میدونی سازای خودرو خیلی زیادن. ایران خودرو به یه کارگاه میگه تو فلان چیزو بزن، به یه کارگاه دیگه میگه اینو بزن، همه اینا با یه آرمی مارک ایساکو. فقط شما باید اونجا بشینی چیکار کنی؟ کنترل کیفیت کن. آرمشو میذاریم، سکو میذاریم، اینجا بیرون. حتی اگه از چین وارد نکنی. خب. بله. خب به نظر شما کسی خودش حاضره این سرمایه، این همه الان فکر کنید این سرمایه که تو بانکاست، این منابع طبیعی که همه صاحب پیدا کرده، من یه نمونه مکرانشو مثال زدم، کسی حاضره بده به توده‌های مردم برای بهره برداری؟ کسی نمیده. دو، بالفرض که حاضر شدن بدن، مردم آمادگی این بهره برداری رو دارن یا نه؟ بازم خیر. ما دو طرف مشکل داریم، مشکل سمت من اون صاحبان سرمایه و مشکل سمت مردم. دو تا کار باید بکنن حلقه میانی. بنابراین حلقه میانی باید سازماندهی بکنه مردمو، در دو بستر اقتصادی و سیاسی. سیاسیش برای چیه؟ بخاطر اینکه تنها با قدرت سیاسی میشه گرفت، میشود سرمایه و انفال را توزیع کرد، باز توزیع کرد. سازماندهی اقتصادی به خاطر اینکه قدرت بهره وری پیدا بکنه، بهره برداری پیدا بکنه، بعد ارتقا پیدا بکنه. وقتی قدرت بربرداری، اگه به قدرت بربرداری مردم ها حلقه های میانی نتونن توسعه بدن، خب شما از مأموری میگیری به کی میخوای بدی؟ میزان موفقیت توی این باز دعوای سیاسی به اینه که چقدر قابلیت این برای توسعه داده باشی. پس بنابراین همین کار محرومیت زدایی، همین کارهایی که بچه ها دارن میکنن خیلی کارهای خوبیه، اما به شرطی که یک افق چی داشته باشن؟ بالاتری داشته باشن. یعنی شما میگی خب ما الان چند تا شرکت دانش بنیانیم؟ 20 تا. آقا 500 تا دانش بنیان باید پدید بیاریم، اما ما 500 تا دانش بنیان با هم دیگه جمع میشین، تبدیل میشین به یک کلوب قدرت سیاسی، فشار میاریم به حاکمیت که باید این سرمایه رو در اختیار ما بذاریم. روشنه؟ یعنی فقط نمیشینی که خب ما اینقدر پول بیشتر نداریم و اینا، خب بریم یه رانتی بگیریم خودمون بخوریم. داریم ها الان یه دست بچه شریفی اصلا کارشون همینه دیگه، شرکت بزنن بعد برن معاونت این فناوری، بعد یه امتیازی رو بگیرن، بعد اون امتیازه رو برن. این هم که راه نیست. شما باید اینو تبدیل کنه به یه قدرت سیاسی، یه قدرت سیاسی که بدین نیاد. وقتی که شما به عنوان نخبگان بتونی بدنه عمومی مردم رو همراه بکنی، بدنه عمومی مردم وقتی همراه میشن که شما بتونی ایدتو به اشتراک بذاری، به اونا رو همراه کردی، اونا رو بیاری شریک کنی، نه اینکه از اونا سواری فقط بگیری. اشکال نداره. شما بگید ما فقط، ما وقتی که میریم چانه زنی سیاسی میکنیم، درخواست یک امتیاز برای خودمون نمیکنیم، درخواست یک قانون میکنیم، درخواست یک روال شفاف میکنیم. چرا؟ چون شما وارد کلوپ قدرت قبلی ها مشکلشون این بود، رفتن تو زد و بند، یه امتیازی رو برای کی گرفتن؟ شما برو توی بازی سیاسی و اینه که کار سیاسیه، وگرنه اون که کار سیاسی دیگه است. این نیاز به رقابت قدرت داره. این یعنی یه ادعایی که رفتن شرکت‌های فناوری نو زدن، اما گفتگوشون رو با مردم میکنن. آی مردم، ما سرمایه نداریم، شما هم نداری، ما بریم یه همچین روالی رو تحمیل کنیم به بانک مرکزی، تحمیل کنیم به بانک‌های عامل، میان یا علی مدد بریم فشار میاریم تو انتخابات، هم نتیجهشو میگیریم. مجلس باید همچین قانون رو تصویب کنه. چرا؟ چون هم تونستی سازماندهی بکنی سیاسی، هم تونستی سازماندهی بکنی اقتصادی. ما نیاز به شکل دادن یک پروژه دو طرفه اقتصادی سیاسی داریم برای تحقق بیانیه گام دوم. خیلی از افراد بیانیه گام دوم رو یک بیانیه صرفاً نصیحتی آقا کردن، یه عده‌ای بلندشن برن نمیدونم کارهای محرومیت زدایی کنن، برن کارهایی بکنن برای آینده کشور خوبه. آقا داره در مورد این صحبت میکنه که آقا اینجوری این راهی که من دارم میرم، من دارم میبینم این راه به مقصد نمیرسه، این دولت اسلامی نیست. برای تحقق دولت اسلامی این آقایون نمیخوان یا نمیتونن، این متن بیانیه گام دومه، نمیخوان
یا نمیتونن
که البته منظورشون اینه که یه عده‌ای نمیخوان، یه عده‌ای هم نمیتونن. لذا شما جوانان انقلابی موظفید که بیاین شونهاتونو چی؟ یعنی امید آقا اینه که شما بیاین این کارو بکنین. و چطوری بکنین؟ توی یک سه آقا میگه همین کاری که دارین میکنین، همین سازماندهی که کردین. و تلویحا یه چیز دیگه رو توی متن بیانیه نگفتن، توی جلسه خصوصی میگن که آقا خب دیگه مگه شما نگفتی جوانان و اینا، خب بده دیگه بخشای مختلف قدرتو. آقا باید بیان تو انتخابات بگیریم. یعنی چی؟ حالا من جوونم رأی به من بدین. آقا تو جوونی رأی به تو بدن معلوم نیست تو هم میری دوباره میشی کیفکشه همون آدما. چه ضمانتی که تو بیایی مناسبات با هم بزنی؟ شعاراتو اول ببینم. آقای فلانی جوون و خوشنام خیلی خوبه، با زد و بندم اومده بالا، تو آقا من اصلا حاضرم به همون ارباب این بابا رأی بدم، به خود این بابا حاضر نیستم رأی بدم با اینکه جوونه. چرا؟ چون اربابش ارزه داره، تجربه هم داره. این نه، این حداقل حد اکثر ارزش اینه که کیف آقای فلانی رو این بر اون بر برده، آقا تجربه داشت، حداقل جنگیده، کلی زندان رفته، تو که اینا هم نرفتی، فقط کل هنر دین بوده که پادوی آقای فلانی رو کردی. حالا اسم نیاری. خب
نه، یعنی ایشون دیگه خودش بالاخره پروندهش مشخصه چه کسایی
با. حالا من الان نمیخوام اسم بیارم، من الان حرفم اینه، یا شما یک جریان مستقل سیاسی از همه این دوتا جریانی که گفتم، یعنی کارگزار اصلاح طلب اصولگرا، پاسدارای بازنشسته و آقازاده هاشون، یا از اینا یه جریان سیاسی مستقل پدید میاری یا بدون، تمومه کار. البته این جریان مستقل تو این انتخابات اخیر چی؟ پدید اومد، علارغم این که این آقایون گفتن یا گزینه یک که یکی از همین آقایون پاسدار بازنشسته بود، یا گزینه دو که آخرش گزینه دو شد. خب یا دوی هم گفتن آقا جون ما گزینه یکو اگه میخوای که ما اصلا کلا حاضر نیستیم با این گزینه کنار بیایم. سواری رفتن سراغ بود. حالا نمیخوام بگم خیلی مثلا اتفاق بزرگ، ولی بزرگی افتاده، ولی همینقدر که بدنه عمومی حزب الله نشون داد که وارد اون بازی نمیشه یا اتفاق. هر نیا کنین، هر اتفاقی تو صحنه سیاسی میفته اگر قدرت سیاسی مستقلی باشه، مجمع تشخیص که چرت کنم، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی رو هم میتونه تصمیماتشو عوض کنه. شما یه قدرت سیاسی مستقل باید باشی تا بیانیه گام دومو بتونی محقق کنی. به عبارت دیگه بیانیه گام دوم اساساً امکان تحققش ذیل سلطه این تیفی که در حال حاضر کشور رو دارن اداره میکنن امکان پذیر نیست. اینا اگه میخواستن دولت، اگه اینا میتونستن محقق کنن که خب آقا بیانیه نمیداد دیگه، میگفت خب آقایون دارن گام دومو محقق میکنن، الحمدلله خدا خیرشون رو بده گام. آقا میگه دمشون گرم، گام اولو برداشتن، ولی گام دومو یا نمیخوان یا نمیتونن. جوون انقلابی باید بیاد گام دومو برداره. یه عده جوون انقلابی اومدن ولی دارن چیکار میکنن؟ میرن توی همون بساط آقایون گام اولی که نمیخوان یا نمیتونن. اینا میتونن به نظرتون گام دومو محقق کنن؟ ما در مورد یه جوون انقلابی صحبت میکنیم که وامدار اون آقایونی که گام اولو برداشتن از این جهت نباشن که همون کارو ادامه بدن. البته ما نوکر اونا هم هستیم. از نظر چی؟ اونا تجربه دارن. ما چرخو از اول قرار نیست اختراع بکنیم. و اینم بگم به خلاف تصور بعضی از عزیزان، بنده مسئولین نظام رو خائن نمیدونم. معتقدم ما یه تحریر دیگه اشتباه دارن میکنن. آقازاده هاشون هم منافعی دارن، اینم برش بحثی ندارم، ولی این که میخوان ایرانو بفروشن، حتی در مورد آقای هاشمی من اعتقادم این نبوده و نیست، اشتباه دارن میکنن ها، شک ندارم اشتباه میکنن، به این اشتباه اینا ایران، نظام جمهوری اسلامی ایرانو به مخاطره انداخته، ولی ما باهاشون دعوای ما باهاشون دشمنی نداریم، رقابت باید بکنیم. متوجه عرض بنده هستین؟ فرقیه بین رقابت و دشمنی. اتهام زنی نباید بکنیم، صادقانه و منصفانه. واقعا خیلی از این پاسدارایی که اومدن تو صحنه اقتصادی کشور، اگه نمی اومدن ستاره خلیج فارس درست میشد؟ امروز آقای ترامپ می‌خواست ایران تحریم بنزینی بکنه، چه بلایی سر شما در می اومد؟ چه بلایی سر ایران در می اومد؟ اگه همون صدار آقای هاشمی نمیساخت، وضعیت آب ما تو این سالهای خشکسالی چی میشد؟ اگر همون نیروگاه‌های برق درست نمی‌کرد آقای هاشمی، اگر همین پتروشیمی رو راه نمینداخت آقای هاشمی، وضعیت امروز ایران از نظر تولید ملی در مقابل تحریم‌های آمریکایی چی میشد؟
خاطر همین مواردی که می‌فرمایید رهبر انقلاب با حکمت که دارن ایشون رو رئیس مجمع تشخیص گذاشتن بعد از
به خاطر همین مسئله که آقا میگه گام اولو خیلی خوبم برداشتیم، ولی این گام اول از توش دولت اسلامی در نیومده و درم نمیاد، ولی ما نظام رو تونستیم استوار بکنیم، در مقابل کل دنیا ما ایستادیم، 46 سال مقابل کل عالم ایستادگی کردیم و ایران امروز سربلند، قدرتمند، توانمند و و و خیلی چیزای دیگه. یعنی اینایی که میخوان آیه یأس بخونن عزیزان، واقع بین نیستن و بی انصافن. یعنی انصاف داشته باشی، هم زحمت‌های آقای هاشمی رو می‌بینی، هم زحمت‌های آقای احمدی نژاد رو می‌بینی، هم زحمت‌های آقای خاتمی رو می‌بینی، هم زحمت‌های آقای روحانی رو می‌بینی. میگی روحانی هم زحمت کشیده؟ بله، البته خلافکاری هم کرده. در مورد آقای روحانی نمی‌دونم چقدر خائنه، چقدر چیه، نمی‌دونم. بالاخره یه جای امورات مبهمه. خب ما نمی‌گیم خائنه، ما می‌گیم حداقلش واقعاً وضعش از آقای اصلا قابل مقایسه با آقای هاشمی نیست. در مورد رئیس جمهور فعلی هم نمیگیم بابا این آقا دنبال چیه؟ نابود کردن ایرانه. ولی مشیشو، نگاهشو، ساده انگاریشو قبول نداریم و وارد رقابت میشیم. توهین هم نباید بکنیم. راه حل اینه عزیزان، رقابت سیاسی، یک جریان مستقل سیاسی که قصد ایجاد یک تحول عمیق در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران دارن. امکان پذیره؟ من میگم چی بیش از امکان. شما به شکل باور نکردنی توی انتخابات اخیر نشون دادید که میشه. میشه. و شد. سپاه و همه جا جمع شد. فرمانده سپاه جمع شدن، امکانات اقتصادی کشور، نمیدونم این بر روزنامه ها، مجلات، از شهید سید حسن نصرالله بگیر تا امضای آیت الله خامنه ای، همه بسیج شده. از راست و دروغ که آقا مثلا شما به فرانی رای بدین دیگه، نخواستن رای ندادن حزب الله. بله از اون ورش هم اشتباه کردن، فضای پدید اومد که یه آقایی که خودش هم میگه من برنامه ندارم برای اداره کشور، رئیس جمهور شد. مهم نیست، مهم اینه که شما الان یه بدنه دارید، یه بدنه حزب الله انقلابی که بدون اینکه وابسته باشه به اون ساختار قدرت، انسجامی پیدا کرده که تونسته بگه نمیخوام، تمرد کرده. این بدنه متمرد باید سازماندهی بشه.
حالا این حلقه های میانی چجوری میتونن سازماندهی سیاسی کنن؟
عرضم این بود که تمام اولا حلقه میانی باید اصلا پدید بیاد با دو تا پروژه، یک سری پروژه های اقتصادی که همزمان با این پروژه های اقتصادی، پروژه های اقتصادی هم دیگر پیدا بکنن و بتونن پروژه سیاسی تعریف بکنن بر اساس این. یعنی شما الان مثلا میگه آقا جون ما یه حلقه میانی الان داریم چیکار میکنیم؟ ما الان داریم تولید رسانه‌ای میکنیم فلان جا، ما یه حلقه میانی الان داریم فلان پروژه اقتصادی رو تو فلان روستا پیش میبریم، ما یه حلقه میانی داریم تولید دانش بنیان میکنیم تو فلان حوزه. همدیگر پیدا بکنن و تصمیم به تغییر سیاسی نحوه اداره کشور تو این حوزه بکنن. و اینو بهتون بگم، اغلب فعالان اقتصادی کشور با شما همراهن. چرا؟ چون عمدهشون کارتل نیستن. کارتل میدونی، کارتل و تراست میگن به این شرکت بزرگی که با هم دیگه میبندن. چی هن؟ بونگاهی خوردن، بونگاهی متوسطن. این مغازه‌دارا رو دارم میگم، خیلی از این مغازه‌دارا، خیلی از این بونگاهی تولیدی، خیلی از این کارگاه‌های کوچیک و متوسط، اینا با کی همراهن؟ با اون سرمایه‌داری گردن کلوف یا با شما؟ جمعشون کنین و یه پروژه سیاسی جدید تعریف کنین با اینا. همین حرفا رو باید بهشون بزنیم، قانع که بشن که میشن. اتفاقا اون دفاع خودش دفاع میکنه از افسایشه حقوق کارگری، ولی میگه اگه افزایش حقوق کارگری از اون ور دیگه باید منابع سرمایه کشور در اختیار من و بقیه امثال من باشه. خب من این بخش دوم که سیاسی بود دیگه تمومش کردم، هرچند که قرار بود به اندازه بقیه بخشا مفصل توضیح بدیم، ولی فکر میکنم دیگه این بخش واضحه.
مجازی رم دیدن.
خب بگیم
سوالاتی که دوستان داشتن حول دو سه موضوع میگشت. یکی این که خب تو فضا راهکار بیشتر باز کنید، یعنی تو تحلیل آسیب شناسی حرف زیاده، تو فضا راهکار عمدتا حرفا نازک میشه، یعنی از اون اینکه فضا تحلیلی باشه عمیق باشه کمتر میشه. بنابراین یه خود رو فضا راهکار بیشتر تأمل بکنیم. یک، ناظر به فراینده. دو، ناظر به آفاته. الان شما مثلا میگید که تعاونی مثلا میتونه همون آفات سرمایه‌داری یا آفات دولتی رو داشته باشه، حتی تجمیعی هم میتونه داشته باشه، یا خب تعاونی به عنوان مثلا یه الگوییه که میتونه تجمیع قدرت بکنه تو همون فضای اون به اصطلاح قدرت خرد. خب ما خیلی راحت بگیم که تعاونی هم شکست خورده. چرا؟ چون اون نظارت پذیر نیست. خب بریم سراغ نظارت پذیر کردنش، وگرنه خب حکومت امیرالمومنینش هم کلی از این شکست‌ها داشته، آقا فلان آدم برده خورده. خب بنابراین هیچ چیزی نمیمونه اینجوری باشه، بعد راجع به حکومت امام زمان هم بدبین باشیم. خب اما احتمالاً یک سازوکارهایی حل کرده دنیا، همون دنیایی که اومده کسب و کارهای خود رو شبکه کرده، یکی از راه شبکه کردنش با تعاونیه، یعنی مالکیت اون برند جمعی رو هم بر خود جمعیتشون حساب کرده، مالکیت رو نداد به دولت که بیاد حالا دولت با همون به اصطلاح آفاتی که خود دولت داشته بخواد ورود بکنه و تنظیمگری بکنه. دوباره همون بند و بساط شد. ما عملا اسمن مالکیت ها رو دادیم، اما یه تیولدار بزرگی به نام دولت اومد سوار شد که گفت آقا اسنپ رو شما ندید سرمایه داری، من دولت میام به اصطلاح مالک اسنپ میشم.
دولت الان مالک اسنپه؟
میگم همین دیگه، میگم شما در نقطه مقابلش میگه آقا دولت بشه مالک اسنپ.
نیستش.
من میگم نه، من میگم مردم باید مالکش بشن. نه. یعنی همون همون 1 میلیون نفر کسی که دارن براش کار میکنن، اون کسی که بیشترین مصرف رو دارن از استاپ میکنن، چه مصرف کنندش چه چیز به
علاوه شرکت آوردن. حالا بس دیگه، بس طولانی میشه. من الان
چون تو دنیاش این هست، یعنی تو هندش این هست، تو چینش این هست، که تعاونی های بزرگ چند میلیون نفره با مالکیت حتی برند جمعی، و اون برند جمعی مال همشونه، با سود عائدیش هم باز تجمیر میشه برای همشون.
نه صورت ظاهریش اینه، این شبیه بورس، این چیزی که شما میگیم. چه فرقی بین اینو بورس داره؟
عملیات دارن. تو بورس شما عملیات نداری، فقط پول داری و عملا مالکیت هم نداری، دارن به سود میدن.
هم اونجا هم همینه. چه عملیاتی داری؟
خودت داری
عمل داری انتخاب میکنی؟
هیئت مدیره هم خودشون انتخاب میکنن، مجمع تشکیل میدن انتخاب میکنن.
آفرین، هیئت مدیره رو شما کجا همین الان الا ماشاءالله تعاونی نمیدونم شما عضو تعاونی جایی هستین یا نه. اعضای همین الان میگن انتخابات هیئت مدیره فلان جا، شما اصلا نمیدونی اعضای هیئت مدیره کی هستین، اصلا وقت نداری در موردش بری تحقیق کنی.
گروپ اون شرکت ها یک خانوادگی اسمن دارن از قانون تعاونی استفاده میکنن.
نه نه هر جای نه 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 در مورد یه تعاونی بزرگ، همین الان چیزی که من گفتم، خود من عضو یک تعاونی ام، چند وقت پیش اطلاعیه فرستادن که آقا ما قراره هیئت مدیره رو انتخاب کنه، آدم‌ها رو فرستادن، که اصلا آدم‌ها نیستن، وقتم ندارم برم ببینم اینا کیان، بعد تو از کجا میتونم بشناسمشون؟
شما عملیات نداری تو اون تعاونی.
چرا ندارم؟ چون امکان ندارم، وقت ندارم، نمیتونم بشناسم.
کار تو چیز دیگه ایه،
همه کارشون یه چیز دیگه است.
خب همین، ما تعاونی که توی این دوره هم ازش بحث کردیم، الگویی از تعاونیه که تو دنیا هم متداوله.
خب همون کسایی که دارن کار میکنن،
شما تولید کننده ها. حالا شما تولید کننده مسکنی تعاونی شده،
شما در مورد اسنپ داری صحبت میکنی، میگه هم تولید کننده هم مصرف کننده دیگه.
احسن، میگم که اون کسی
مصرف کننده وقت نداره، تولید کننده وقت نداره. حالا شما در مورد تولید کننده، من در مورد یه تولید کننده صحبت میکنم، تولید کننده واقعا وقتش کلا تو بنگاه خودش میچرخه، این بخشی از وقتش تو شبکه ارتباطی این مجموعه است. عرض بنده بیشتر چی بود؟ حداقل میخوام بگم واضح ایده بنده، تفاوتش هم با ایده تعاونی.
شما ایدهتون همون ایده موجود بود دیگه، میگه آ بریم قدرت سیاسی تولید کنیم، همون کار موجود دیگه.
توی حوزه اقتصاد خوشای صنعتیه با توزیع سرمایه بانک مرکزی و ببخشید بانک های عامل و منابع طبیعی. خب این بخش سرمایه بانک های عامل و سرمایه منابع طبیعی رو اینو تو ایده تعاونی نمیبینیم. ایده تعاونی میگه ما هم سرمایه خودمون رو بیاریم بریزیم دور هم، درسته یا نه؟
تعاونی اعتبارم داریم. خب
تعاونی اعتبارم با دوباره اعتبار که ما باش... میاریم، ما پولامونو میذاریم رو هم دیگه،
بعد اعتبار میارم. خلق اعتبارم میتونه بشه که
بانک مهر. خب حالا بگذاریم، من که عرضم اینه که آخر ایده تعاونی یه چیزی شبیه بورس، خب با این و امکان نظارت اعضا از یکی که حدی بیشتر بشه، اساساً مشکل انتخابات، شما میخوای با مشکل انتخابات عملیات رو حل بکنی، مشکل انتخابات با 3-4 معضل طرفه.
من راجع به تعاونی بعد جلسه پس مفصل میام خدمتتون که صحبت.
آره سر این قصه دعوا هم داریم، ما حالا تو مجموع خودمون تو نامه جمهور هم یه شماره تعاونی در میاد، اونجا هم من خودم با دوستان اختلاف دارم. خب ولی توی مسئله سیاسیش، پس مسئله اقتصادیش واضحه. یک تعاونی، نه قبل از اصلا اینکه در مورد تعاونی صحبت بکنیم، اول ما نمیخوام بشیم یه چیزی نظام سرمایه‌داری بازی خودشو بکنه، کل اون سرمایه‌ای که دست نظام سرمایه‌داری رو میخوام چیکار کنیم؟
توضیح
بگیریم ازش و بعدش هم توضیح کنیم. خب بعد از این که حالا اینایی که توضیح کردیم چجوری به هم وصل بشن، من از ایده خوشه صنعتی بیشتر دفاع میکنم تا از ایده تعاونی. و اینو ایده خوشه صنعتی هم هست، یه در مورد ایده رو آسمون صحبت نمیکنم، یعنی دوستانی که میگم ایده بدین، من فکر میکنم یه کلمه من گفتم این کلمه رو برن تحقیق کنن، دیگه سرچ کنن، یکم سرچ کنن تو گوگل در مورد خوشه صنعتی مطالعه کنن، میفهمم من دارم در مورد چی صحبت میکنم. خوشه صنعتی یه مدل واقعی مؤثر موفقیه. حالا در مورد اون برندش اینجا با هم اختلاف داریم، من در مورد پلتفرم، برند و خیلی چیزای دیگه معتقدم اینا مالکیتشون عمومیه و مالکیت عمومی مالکیتی که باید در دست دولت باشه، نه مالکیت در دست دولت باشه، مالک دولت در همه حال رگولاتوره، نه این که تصرف بکنه دولت و به کار بهره بر، هیچ نوع بهره برداری دولت نباید بکنه، هیچ نوع حضوری توی اداره نباید داشته باشه. رگولاتور اگه از سطح رگولاتور وارد حوزه اداره شد، مبدا فسادشه. چرا؟ چون آدم میشه آدمی که دارای یک امضای طلاییه، اون آدم دولتی که اومده عضو هیئت مدیره شده امضای طلایی داره، بقیه ندارن. خب در مورد بخش پروژه سیاسیش هم خیلی واضحه، چند روز دیگه انتخابات انشالله اگه بخوام برگزار کنم، انتخابات من چیه؟ شورای شهر. شورای شهر هنوز معلوم نیست، ولی خب دیگه قطعی شد. خب شورای شهر بیشترین پول توی مملکت تو کدوم نقطه داره میچرخه؟ تو شهرداری ها. شهرداری ها بزرگترین اجرا کننده های پروژه های مختلف عمرانی ها. و بزرگترین اجرا کننده های پروژه های متعدد توی حوزه های اجتماعی و حتی فرهنگی ها. این پول چجوری داره توزیع میشه؟ چجوری داره تولید میشه؟ و چجوری داره به کار گرفته میشه؟ اگر اومدیم برای شورای شهر نشستیم، یه قدرت سیاسی تولید کردیم، یه عده رو فرستادیم توی شورای شهر که پشت یک مانیتور کاملا شفاف این روندها رو به اطلاع همه رسوندن و نمایندگی کردن، اینو برنده شده. خیلی سخت هم نیست. بنده به عنوان یک طلبه که 1000 تا کار دارم، یعنی چی؟ یعنی مشغول در تدریس باید باشم، مشغول کار تحقیقاتی باید باشم، کار آخوندی خودمون رو باید بکنیم دیگه، مشغول منبر و غیره. ما با یه عده جوانای دیگه وایسادیم گفتیم آقا ما میایم یه کار میکنیم تو انتخابات شورای شهر. اولین کارمون هم تو انتخابات شورای شهر گفتیم میایم یه چیز درست مونیم به اسم کانون ارزیابی. به همه هم اطلاعیه دادیم، گفتیم هر کسی که تو این زمینه تخصص داره رزومه‌شو بفرسته. کسایی هم که میشناختیم بهشون رفتیم گفتیم بریم ثبت نام بکنیم. بریم بهشون گفتیم ما به شما گفتیم ثبت نام بکنیم به این معنی نیستش که تو لیست آخرش خواهید بود. یه عده‌ای رو آوردیم گفتیم آقا از همه این کسایی که کارشناس حوزه شهری ان، حوزه مالی ان، حوزه حقوقی ان، یا از کسایی که تجربه شهرداری داشتن، تجربه کار فرهنگی داشتن، همه با یه وزن و توزیع اومدن نشستن، همه این آقایون شروع کردن به رزومه دادن، رزومه ارزیابی شد، ارزیابی رزومه، بعد مصاحبه ها گرفته شد، بعد از مصاحبه هم تو چند دور مصاحبه فرما پر شد، آدما انتخاب بعدی انجام گرفت و لیستی آماده شد. رفت تو انتخابات، نیمی از شورای شهر رو تونست به دست بگیره. با اینکه ما با این عزیزانی که دور هم جمع شده بودیم هیچ قدرت سیاسی نداشتیم، هیچ. توی قم میدونید دیگه، قم و شورای اصولگرایان با حضرات و با آقایون و اینا، یاد جوون و اینا اصلا چیکارن؟ کسی که مسنشون بود ما بودیم. واقعا تغییر کرد. ما به این رسیدیم عجب، ما چقدر شل گرفته بودیم، جدی‌تر می‌گرفتیم احتمالاً کل انتخابات رو تغییر داده بودیم. رسید به انتخابات مجلس، گفت خب دوباره بیان رزومه بدیم. نماینده های مجلس یعنی آقای امیرآبادی، آقای زنورینا اومده بودن تو مصاحبه ها شرکت کردن، تو مصاحبه ما شرکت کردن. نمیدونم شما میدونین آقای زنور یعنی چی یا آقای امیرآبادی میدونی یعنی چی؟
نه نماینده
فعلی شو چند دارم
آقای زنور
به خودی من
زمان
اصلا کلا به هیچ وجه حاضر نیستن به کسی مثلا بگن که آقا شما بیا ما رو ارزیابی کن. من یاد جوون باید مرجعیت سیاسی داشته باشی دیگه. مرجع سیاسی اینه که مردم قبولت دارن، معتقدن آقا اینا یاد جوونن، واقعا حرف فنی میزنن، واقعا مسئلهشون چیه؟ شایسته سالاریه. و اینا اومدن تو انتخابات ما توی مصاحبه ما شرکت کردن. ما آدمایی که امتیاز بندی کردیم تو همون امتیازات ما مثلا آقای چیز رای نیاورد، آقای از منظرتون امیرآبادی و اینا نیاورد، خودش هم بنده خدا به این نتیجه رسید که چیکار کنه؟ انصراف بده. ایشون انصراف داد اصلا کلا، با اینکه نایب رئیس بالاخره آدم بله به همین راحتی. بعد بله خب بعد اینجا اومدن یه سری افراد بودن، نگاه کردیم یه لیسته بالاخره بین همونایی که بودن، کسای دیگه هم بودن و نیومدن. همه گفتن بابا مگه ما میتونیم نماینده بشیم؟ آقای رئیسی اصلا قرار نبود بیاد نماینده. و خود بنده خدا مثلا نشون به این نشون که وسط انتخابات مجلس بچه‌ش بدون یه اومد و وسط کمپین انتخاباتی بنده خدا گرفتار بیمارستان و این حرفا بود. آقای منان رئیسی نماینده مجلس. آره ایشون نه منان رئیسی، دکتر منان رئیسی، دکتر شهرسازی دارم. خب چند نفر دیگه بودن، به همین راحتی باور کنین 12 نفر انتخاب شدن. بعد ما گفتیم خب اشکال نداره، ما تا حدی میتونیم این 12 نفر رو بقیهش رو مناظره میذاریم توی دانشگاه، توی مسجد، تو حوزه علمیه، مناظره اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، خود مردم هم رأی بدن، برگاه رو بین مردم هم توزیع میکنیم، اونا هم امتیاز بدن، اون کارشناسا هم امتیاز بدن. نتیجه نهایی هر چی شد ما با همون قبول میکنیم. با اینکه من خودم تو همون تشکیلات بودم، آقای زنور از نگاه من رأی یعنی امتیازی نداشت. مثلا 3 نفری که ما بسته بودیم آقای منان رئیسی بود، آقای سکوتی بود و آقای رزی اکثریت رای دادن، آقای زنور اومد توی لیست. به همین راحتی انتخابات مجلس تغییر پیدا کرد توی قوم نتایجش. عزیزان اگه جدی باشیم نتایج انتخابات مجلس، نتایج انتخابات همه جا تغییر میکنه. چقدر شما جدی. صلی الله علی محمد.